اصلی تماس ما در منزل هست و در خانواده ها هست و در دور همیهای دوستانه و خانوادگی هست که این تماس طولانی مدت و در فاصله فیزیکی کم اتفاق میفته. بنابراین اگر تونستیم این کار، این زنجیره های قانون های اصلی انتقال رو کنترل بکنیم، آموزش لازم رو بدیم و تمهیدات لازم رو بیاندیشیم، یک جای دیگه در محیط کار هست و در تجمعاتی است که می تواند در محیط نقلیه عمومی اتفاق بیفته. تا مادام که برنامه ریزی و نتوانیم این قانون های انتقال رو قطعش بکنیم، کرونا همچنان
چقدر محدودیت های انتظامی تونسته این معنا رو تحقق بده؟
خب محدودیت های انتظامی انتظار داریم اتفاقی که بیفته در جامعه باشد، یعنی من نوعی در محیط کار وقتی که کمتر حضور داشته باشم یا اینکه تعطیلی کامل اتفاق بیفته، خب زنجیره انتقال در محیط کار کمتر خواهد شد. البته خب میدانیم که و آن چیزی که اتفاق افتاد بیشتر در محیط‌های کار دولتی بود تا بخش خصوصی اتفاق افتاده باشه، یا اینکه کم رنگ‌تر بود حداقل بخش خصوصی. یکی دیگه بحث وسایل نقلیه عمومی هست، اون هم میتواند اگر زمان طولانی مدتی در وسایل نقلیه عمومی فرد حضور داشته باشه بیشتر از 15 دقیقه یک بستر انتقال باشه. بنابراین این قسمت رو بدانیم که باید حتما توی تمهیداتی که می‌اندیشیم همه اینها رو ببینیم. اما در مورد فرمایش دوم شما، در مورد
هشدار زمستانی،
بله هشدار زمستانی، ما از شروع اپیدمی که کووید در کشور ما که چیزی حدود 9 ماه گذشته، 3 تا پیک اپیدمی رو دنبال کردیم، اتفاق افتاده و متاسفانه پیک سوم پیک سهمگین‌تری از دو پیک اول بود در حقیقت، و به طور میانگین چیزی حدود 2 ماه و نیم فواصل پیک هایی بود که توی این از شروع اپیدمی در کشورمون اتفاق افتاد. لزوما این نیست که بگوییم که حتما این اتفاق در مورد موج بعدی هم اتفاق خواهد افتاد و اگر موج بعدی باشد حتما 2 ماه و نیم دیگه باید انتظارش داشته باشیم، گرچه که 2 ماه و نیم همین الان حدود 1 ماهش گذشته از روند کاهشی مواد بستری که عرض کردم خدمتون. پس یک قسمت ذات اتفاقاتی که تجربه گذشته میتواند برای ما پیشگویی آینده بکنه که
با این فرض میشه مثلا بهمن ماه
عرض میکنم واقعا پیشگویی سخت هست، ولی اگر بخوایم که ببینیم احتمالاً اوایل بهمن ماه باز دوباره پیک مجددی از موارد رو داشته باشیم. این به خیلی عوامل میتونه بستگی داشته باشه که میتواند این رو زمان رو کوتاه تر کنه، طولانی تر کنه، یا اینکه یه دفعه بخواهد بتونیم شرایط کنترل شده و تثبیت شده داشته باشیم.
شما مگه نمیشه یه قدری دقیق تر صحبت کرد؟ یعنی با تعجب اینکه شما شواهد قرائن علمی رو میبینید.
یک بحثی که وجود داره اینه که با مدل سازی بیایم پیشگویی بکنیم آینده رو. اما مدل سازی توی همه مدل سازی هایی که داره توی کشور و توی دنیا اتفاق میفته، سناریوهای مختلف رو میبینن. یعنی نمیتوانیم که بگوییم که آینده دقیقاً چه اتفاق میفته. سناریوی خوب و سناریوی بد. سناریوی بد همون است که عرض کردم خدمتتون. اگر نه همراهی مردم و نه اعمال محدودیت ها جدی دنبال شود، انتظار داریم که زودتر از یک ماه و نیم آینده باز وارد روند افزایشی.
خیلی ممنونم. اجازه بدید، دوستان اشاره میکنن که من با آقای دکتر آسایی مشاور محترم وزیر بهداشت هم ارتباط داریم و البته آقای قاسمی رو هم همچنان داریم روی خط. من با آقای قاسمی هم یک سال دیگر رو خواهم داشت. قبل از اون با آقای اردکانی مشاور محترم وزیر بهداشت سلام میکنم.
عرض سلام و ظهر بخیر. بسیار متشکر که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و من از راه دور باید به هر حال به این مصاحبه و در خدمت شما باشم.
خیلی ممنونم. البته شرایط کرونایی آموزش و ارتباطات راه دور رو مرسوم کرده و جز پدیده های این زمان ما هم هست. آقای دکتر آسایی، چقدر ما میتونیم شرایط یکی دو ماه آینده رو به لحاظ پزشکی پیش بینی کنیم؟
بله ببینید، حقیقتاً با این طرح شهید قاسم سلیمانی که آغاز شده، ما بسیار امیدوار هستیم که انشاءالله با همکاری مردم و نیروهای سپاه و بسیج و هلال احمر و کلیه دست‌اندرکاران به ویژه فرمانداران، بخشداران، شهرداران، اون 4 تا هدف اصلی که کاهش میزان بستری، کاهش میزان مرگ و همچنین افزایش استفاده از پروتکل های بهداشتی و پوشش گروه های آسیب پذیر رو بر اساس اون در حال اهدافی که داریم بهش برسیم و باید در حال در این طرح حقیقتا در تمام کشور با موفقیت ما روبرو بشیم. ما مطمئن هستیم که اگر چنانچه مشارکت مردم را داشته باشیم و درگیری جدی تمامی بخش های توسعه، قطعا ما میتونیم بر این بیماری انشاءالله پاره باشیم.
آقای دکتر، شما چون مشاور وزیر محترم بهداشت هستید، در مورد واکسن هم اگر خبری دارید به ما بدید.
حالا واکسن تا اونجایی که من اطلاع دارم از برحال اقدامات لازم برای خریداری واکسن انجام شده، در داخل کشور هم برای تولید واکسن اقداماتی را انجام دادم، ولی به طور مشخص برحال باید صبر بکنیم تا قرارداد خرید واکسن.
آقای دکتر، در مورد بحث واکسن دو نکته وجود داره، یکی بحث تولید داخلی هست و یکی بحث تهیه از به هر حال کشورهایی که تهیه کردن و استانداردها هم گذرونده.
هر دو تاش در برنامه وزارت بهداشت هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم. آقای دکتر آسایی، مشاور محترم وزیر بهداشت. با آقای قاسمی میخوام صحبت کنم. آقای قاسمی، با ما ارتباط دارید همچنان؟ بله
بله، در خدمت
هستم. عذرخواهی میکنم یه قدری فاصله صحبت ما با شما زیاد شد. در مورد تمهیدات زمستانی که آقای دکتر مصطفوی میگن که پیک های قبلی دو ماه و نیمه بوده و یک ماه و نیمه بعدی هم وجود داره، شما به این جهت چه برنامه هایی رو در ستاد ملی دارید؟
ببینید، من یه نکته رو میگم، ما شرایط کشورمون شرایط در واقع عادی نیستش که ما بخوایم برای شرایط عادی برنامه بریزیم. این نکته ای که شما بهش اشاره داشتید موضوعی است که شما در شرایط عادی باید برای اون پاسخ داشته باشید. ما شرایط کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا و مشکلاتی که ناشی از این شیوع برای حوزه‌های مختلف و از همه مهمتر و اولویت‌دار در حوزه سلامت مردم اتفاق افتاده، در واقع طرح‌ها و برنامه‌هایی که با هماهنگی وزارت بهداشت که محور اصلی موضوع هست و سایر دستگاه‌ها پیش‌بینی می‌کنه و اجرایی می‌کنه. شاید اگر سوال شما این گونه بود که با توجه به رسیدن فصل سرما و طولانی تر شدن شبها و حالا فرهنگی که در بین مردم ما شب نشینی ها در واقع چه توصیه‌ای دارید، من فقط اشاره بکنم به این نکته که ما بر اساس آمارهای رسمی داخلی و مراجع علمی معتبر بین المللی 51% از ابتلا، سرایت، انتقال بیماری در دور همی ها داره صورت میگیره. خب الان فصل زمستان هست، پنجره ها بسته است، گردش هوا در منازل انجام نمیشه، ما احتمالا مراسم شبهای یلدا، شبهای غیر یلدایی رو دلیل طولانی بودن رو داریم. خب میدونید ما منع تردد از ساعت 21 تا 4 صبح، یکی از اهدافش همین بود که در واقع این دور همی های شبانه مدیریت بشه و محدود بشه و به تعبیری انجام نشود. نکته بعدی این که تا زمانی که همه ما احساس مسئولیت نکنیم و احساس خطر نکنیم، هیچ طرحی نمیتواند موفق باشد. خوشبختانه هم از طرف مردم، هم از طرف شنوف، هم از طرف رسانه ها، هم از طرف دستگاه ها یک انسجامی برای قبل از اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها در واقع رخ داد و الانم که ما در روز 18 اجرای این طرح هستیم، بر اساس آمارهایی که هم از استانها میگیریم و هم از دستگاه، روند اجرای الزامات و محدودیت و روند خوبیه. منتها این نبایستی به معنای فراموشی بره و همه ما وظیفه داریم نسبت به رعایت بهداشت فردی، نسبت به رعایت فاصله داریم، نسبت به رعایت ماسک، نسبت به در واقع عدم انجام سفرهای ضروری، این مباحث رو
رعایت کنیم. آقای دکتر قاسمی،
از نه از باب خدای نکرده تعریف، فقط از باب انجام مسئولیت ها، به دلیل اینکه ما خودمون تو جلسات مسئول تصمیمات رو میگیریم و در جریان امور هستیم. من این که الان با شما صحبت میکنم شاید بیش از دو ماه و خورده سه ماه هستش که به پدرم سر نزدم و فقط دارم تلفنی باهاشون صحبت.
بله بله،
این نکته است که همه ما باید کمک بکنیم تا این زنجیره انتقال قطع بشه. ببینید به نسبت جمعیت 85 میلیونی ایران، آمار مبتلایان ما خیلی ناچیز هست. اگر در همون درصد 1%، 2%، نهایت 3% که مبتلا هستن به نسبت کل جمعیت ما رعایت این نکات رو انجام بدیم، قطعا این زنجیره انتقال.
خیلی ممنونم آقای قاسمی از شما.
سلامت بشید.
متشکرم. ما به شما هم خسته نباشید و خدا قوت میگیم. و من میخواستم البته آخرین تصمیمات یعنی مهم ستاد رو هم اگر خیلی کوتاه در حد یک دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
شما مصدر هستید. جلسات ستاد روزهای شنبه برگزار میشه و تصمیمات هم تا پایان قبل از پایان شنبه به دست دستگاه ها میرسه. اجازه بدید شنبه بشود انشاءالله تصمیمات جدید اعلام شد.
خیلی ممنونم و با اتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، زنده باشید.
متشکرم آقای دکتر قاسمی، دبیر محترم کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا، خانم عبدالوند. یه قدری تلفن هامون طولانی شد. سال پیامکیتون رو یه گزارشی بدید که
مردم عزیزمون همچنان خیلی خوب دارن مشارکت میکنن. بیشتر گزینه 3 و 4 رو برامون فرستادن و سوال هم از آقای دکتر پرسیدن. سوال ما از شما مردم عزیز اینه که شما کدام مورد رو برای از بین بردن کامل ویروس کرونا مؤثر میدانید؟ گزینه 1 تشدید محدودیت‌های رفت و آمد در شهر، گزینه 2 تعطیلی کامل کسب و کارها تا پایان کرونا، گزینه 3 کنترل ورودی شهرها و ممنوعیت سفرها به صورت کامل، گزینه 4 هم همه موارد. 3900 هم که دیگه معرف شنوندگان عزیز ما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصطفی. در مورد واکسن هم صحبت کنید که یافته های شما چی نشان میده، چون به هر حال مردم نسبت به این موضوع پرسش دارن و میخوام ببینن که در این حوزه ما چه اقدامات رو انجام دادیم.
واکسن واقعیت اینه که خیلی زودتر از آن چیزی که جامعه جهانی انتظارش داشت، واکسن هایی که تاییدیه های اولیه‌ای رو گرفته وارد بازار شده. حداقل 2-3 تا واکسن توی کارآزمایی ها و مطالعاتی که انجام شده اثر بخشی موثری رو نشون داده. این نوید بخش هست که جامعه جهانی بتواند با شروع کردن برنامه واکسیناسیون برای کشورهای مختلف روند گسترش ویروس رو به زودی زود انشاءالله روند کاهشیش رو تسریع بکنه در حقیقت. خب این مسلمان توی کشور ما همونطور که آقای دکتر آسایی اشاره فرمودند هر دو مقوله داره دنبال میشه، هم بحث واردات واکسن هست از کانال های چارچوب های مختلف و یکی هم بحث تولید واکسن هست در داخل کشور که مجموعه های مختلف دارن تلاش میکنن. امیدواریم که واکسن به دست مردم عزیزمون در زمان مناسب برسد و اینکه بتوانیم در مثل همه کشورهای دنیا از این بستری که نقش خوب خیلی مهم میتونه داشته باشه در پیشگیری بیماری استفاده کنیم
و کنترل بیماری دیگه. آقای دکتر، اون چه که از شواهد و قرائن پیداست، آیا میتونیم امیدوار باشیم که بیماری کرونا زودتر از اون چه که پیش بینی میشد به پایان برسه؟ در سطح دنیا البته، فقط ایران منظورم نیست.
پیش بینی این بود که از روزهای اول، پیش بینی کارشناسان ارشد سازمان بهداشت جهانی چیزی حدود 2 سال بود برای اینکه زمان کنترل کووید باشه. و خب اگر بپذیریم که الان چیزی حدود 1 سال گذشته، یعنی حداقل 1 سال دیگه زمان بر خواهد بود. شاید اگر بخوایم بپذیریم که اول واقعا اون نتایج اولیه که در مورد واکسن حادث شده است نتایج واقعی باشد، و دو اینکه بتوانند کارخانه های سازنده واکسن خیلی سریع در حد انبوه تولید واکسن داشته باشند، حداقل در مناطقی از دنیا انتظار داشته باشیم زودتر از 1 سال آینده به شرایط کنترل شده و تثبیت شده برسیم. ولی مناطقی که هم شاید واکسن دیرتر دستشون برسه و هم اینکه شرایط کنترلی شرایط دشوارتری باشد شاید این زمان به درازا بکشه و طولانی تر.
نظام توزیع واکسن در بیماری های مشابه در شرایط البته عادی مثلا بقیه بیماری ها چه نظامی داره، چه ترتیبی داره؟
خب در داخل کشور ما که خب نظام توزیع واکسن از طریق شبکه بهداشتی درمانی و از طریق معاملات
منظورم البته بهتره بگم اولویت های دریافت اینجوری شاید
خب همین شاید بخوایم این مقوله رو مد نظر باید داشته باشیم و قطعا هست که اگر جایی محدودیت داشته باشیم و واکسن محدودی دست ما برسه در کشور باید اولویت بندی کنیم و اولویت بندی رو خب یک جاهایی سازمان‌هایی مثل سازمان جهانی بهداشت اعلام کردن، یه جایی کشورها میان توش تغییراتی ایجاد میکنن، افراد مسن، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، پرسنل بهداشتی درمانی در اولویت‌های تزریق واکسن هستن که متناسب با شرایط باید تصمیم گیری
بشه. خب ما دقایق پایانی هست آقای خانم عبدالوند، میخوام یه بار دیگه اگه شما با سوال پیمکی رو اعلام بفرمایید.
بله. به نظر شما کدام مورد رو برای از بین بردن کامل ویروس کرونا مؤثر میدونید؟ گزینه یک تشدید محدودیت‌های رفت و آمد در شهر، گزینه دو تعطیلی کامل کسب و کارها تا پایان کرونا، گزینه سه کنترل ورودی شهرها و ممنوعیت ترددها و گزینه چهار هم همه موارد هست که تا ساعت 15 شنوندگان عزیز ما فرصت دارن که پاسخشون رو برای ما ارسال کنن.
خیلی متشکرم آقای من میخوام دو دقیقه پایانی رو این فرصت رو در اختیار آقای دکتر مصطفی قرار بدم به عنوان یک متخصص بیماری های نوپدید. دو دقیقه به ما بگن که مردم ما، مسئولین ما چه کنن که ما بتونیم این ماهای پایانی رو به خوبی بگذرونیم و این بیماری رو بتونیم کنترل کنیم.
اول مسئولین رو بگم که
فرق نداره، فقط فهرستوار بگید،
انتظار داریم که بتوانیم در برنامه های آتی بیشتر تصمیمات مبتنی بر شواهد علمی بگیریم، تصمیمات مشارکتی بگیریم، هم خبرگان علمی رو مشارکت بدیم هم مردم رو مشارکت بدیم و خب شاید آن چیزی که داره در طرح شهید سلیمانی اتفاق میفته یک قسمتش همین هست، مشارکت مردم برای مشکلی که مشکل اونها هم در حقیقت هست و خب یه مثلا بحث نظارت هست در حقیقت. اگر اینها رو از جانب متولیان عمد دنبال شد و طرف مقابل مردم همچنان شرایط رو عادی نپندارند، همچنان این همراهی رو با مجموعه ساختار مدیریتی کرونا در کشور داشته باشند و این مشکل رو مشکل خودشون هم بدانند، قطعا انتظار داریم که بتواند طرحهایی که داره دنبال میشه طرحهای اثر بخشتری در حقیقت باشه. دو تا نکته این هست که مردم همچنان بدانند که در معرض خطر هستند، این خطر رو نمیشه گفت چقدر کم شده ولی همچنان خیلی جدی وجود داره، تجمعات رو مخصوصا تجمعات و دور همی های خانوادگی رو و مخصوصا آن چیزی که در هفته پیش رو مواجه هستیم شب یلدا هست رو بدانیم که امسال میخواهیم انشاءالله یک شب یلدای متفاوت همچنان شاید توی فضای مجازی دنبال بکنیم شب یلدا رو که با این همراهی بتونیم که این روند کاهشی رو انشاءالله ادامه.
خیلی ممنونم ازتون خانم عبدالبند. شما هم جمله پایانی.
خواهش میکنم جمله پایانی اینه که انشاءالله اگر میخواییم یلداهای پایداری داشته باشیم به امید خدا باید این یلدای کرونا رو رد بکنیم انشاءالله.
یلدای مجازی.
بله و موضوع این هستش که شنوندگان عزیز ما خیلی مشارکت خوبی داشتن، بیشتر گزینه ها چهار بوده، ممنونیم ازشون، سوالات خیلی زیادی کردن از آقای دکتر، امیدوارم که برنامه های آتی بتونیم انشاءالله دوباره در خدمتشون باشیم و پایان کرونا رو جشن بگیریم با همین مردم عزیزمون.
خیلی متشکرم ازتون خانم عبدالوند، از آقای دکتر مصطفی هم متشکرم، آقای دکتر قاسمی تلفنی با ما ارتباط داشتن و دکتر آسایی مشاور محترم وزیر بهداشت. اون چه که همه ما در این مدت بهش رسیدیم این هست که مردم ما در هر صحنه‌ای که ورود پیدا کردن هوشمندانه ما موفق بودیم و این بار هم مطمئناً موفق میشیم که بیماری کرونا رو مهار کنیم و یک گام دیگه به سمت موفقیت برداریم. تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدار شما باد.
خبر طلایی، جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوک بطری طلا،
قوطی طلا بطری طلا، تبرک
بخر جایزه ببر. کد روی محصولات را به 3075-75 ارسال نمایید. شروع قرعه کشی 15/9/99. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر برای دو نفر.
امروزتون بخیر همراهان خوب رادیو ایران. تا پایان نوبت اول برنامه ایران هودن 30 دقیقه یعنی تا ساعت 14 همچنان در خدمت شماییم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه زنده پلاک 8 رو بشنوید با اجرای همکارم کیوان همتی.
جنگ، مناقشه، رازهای سربمور از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام خدا، یزدان پاک و سلام بر شما همراهان ارجمند پلاک 8 رادیو ایران، خوش آمدید. عملیات‌های مهم 8 سال دفاع مقدس، بیت المقدس، عملیات بیت المقدس شناخته شده ترین عملیات گسترده نیروهای ایرانی در جریان جنگ 8 ساله بود. عملیاتی که از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد 1361 و با هدف آزادسازی خرمشهر و هویزه، خروج اهواز، حمیدیه و سوسنگرد از برد توپخانه عراق و تأمین مرز انجام شد. در نتیجه آن نه تنها خرمشهر که 5038 کیلومتر مربع دیگر از اراضی اشغالی نیز آزاد شد. به واسطه این عملیات 180 کیلومتر از خط مرزی تأمین شد. 285 دستگاه تانک و نفربر، 40 فروند هواپیما، 2 فروند هلیکوپتر و 500 دستگاه خودروی عراق هم منهدم شد. همچنین 105 دستگاه تانک و نفربر، 18 قبضه توپ و 95000 مین از عراقی ها به غنیمت گرفته شد. نیروهای ایرانی در جریان این عملیات 6000 شهید دادند و 19000 اسیر از عراق گرفته و 16000 نفر از آنها را کشته و زخمی کردند. این عملیات با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام انجام شد. عملیات محرم. این عملیات از تاریخ 10 آبان تا 16 آبان 1361 در استان ایلام و در منطقه موسیان، جنوب شرقی دهلوران، غرب عینخوش و ارتفاعات جبال همرین خط مرزی بین‌المللی انجام شد. این عملیات را میتوان نخستین عملیات گسترده ایران در جبهه میانی تلقی کرد. تا پیش از آن عملیات‌ها در جبهه جنوبی و استان خوزستان صورت می‌گرفت. هدف از انجام عملیات محرم، آزادسازی جبال همرین و مناطق مرتفع منطقه به منظور تأمین امنیت دهلوران و موسیان بود. ثمره عملیات محرم، آزادی 550 کیلومتر از اراضی اشغالی از جمله چاه نفتی بیات نهر انبر و تأمین 50 کیلومتر از مرز بود. در این عملیات نیروهای ایرانی موفق به تعقیب متجاوز شده و ضمن تصرف 300 کیلومتر از خاک عراق، شهرک زبیدات را نیز در اختیار گرفتند. از میزان خسارت وارده به قوای مسلح ایرانی در جریان این عملیات اطلاعاتی در دست نیست، اما قریب به 270 دستگاه تانک و نفربر، 230 دستگاه خودرو و 12 فروند هواپیما از تجهیزات ارتش عراق منهدم شد. نیروهای ایرانی همچنین 149 دستگاه تانک و نفربر و 270 دستگاه خودرو را از عراقی‌ها به غنیمت گرفتند. عملیات محرم البته به لحاظ نیروی انسانی برای ایران پرهزینه بود. تنها از لشکر امام حسین علیه السلام که از نیروهای عمل کننده بود 5400 نفر شهید یا زخمی شدند. از میزان اسرا و شهدای دیگر لشکرها و تیپ‌ها اطلاعاتی در دست نیست. در نقطه مقابل 7000 عراقی کشته و زخمی شدند و 3400 نفر از آنها به اسارت درآمدند. عملیات محرم با رمز یا زینب سلام الله علیها و در ماه محرم انجام شد. مانا، نام مردان سرزمینم که در آغوش ایران خفتند.
از مشرق جان خوشیده تو سرزمین شوق تو دل در سینه بلرزد، صد جان به طلب یک جان به چه ارزد.